شهيد صلاه كثيره تامه زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازگشت بیش از 75% زائران 40 به کشور و اختصاص 11,000 اتوبوس برای انتقال بقیه زائران. موکب‌ها تا 5 روز پس از 40 به زوار خدمت رسانی می‌کنند.
پیشی گرفتن عرضه ارز از تقاضا به گفته رئیس کل بانک مرکزی. آقای همتی تلاش می‌کنیم با رونق صادرات غیر نفتی و ورود ارز آن ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد شود.
و ناکامی دوباره نخست وزیر انگلیس برای اجرای برگزیت بدون توافق با اروپا در پی مخالفت پارلمان. بوریس جانسون مجبور شد از اتحادیه اروپا بخواهد مهلت خروج از این اتحادیه را 3 ماه دیگر تمدید کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح خیر عرض میکنم. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران. توجه بفرمایید.
فرمانده نیروی انتظامی گفت تا کنون 75% از زائران 40 به کشور بازگشتند. سردار اشتری با اشاره به اینکه ترددها از مرز مهران بیشتر از 3 مرز دیگر است افزود، طی 2 روز آینده همه زائران به سلامت به وطن باز می‌گردند. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز گفت برای تسهیل در بازگشت زائران وسایل نقلیه کافی در مرزهای 4 گانه پیش بینی شده است.
ما امسال 8000 دستگاه اتوبوس رو در برنامه گذاشتیم. منتهی مراتب در بازگشت ما با 2 تا در حقیقت اوج بازگشت مواجه بودیم. 2000 دستگاه اتوبوس دیگه رو به علاوه 1000 دستگاه در استانها برای انتقال امتداد مسیری که می‌خواستن زائرین برن اون رو هم در برنامه قرار دادیم و در مجموع کل ناوگان درگیر بر عملیات 40 شد 11000 دستگاه. در خصوص ناوگان ریلی ما پارسال با قطار 240000 نفر رو جابجا کردیم. امسال هدف گذاری برای 450000 است. ما به همدان، کرمانشاه، اندیمش و اهواز سرویس قطار برقرار کردیم.
ستاد مرکزی 40 نیز اعلام کرد 2360 موکب در عراق، مرزهای ایران و برخی شهرهای داخل کشور تا روزهای پس از 40 خدمت رسانی به زائران را ادامه می‌دهند. به گفته آقای موسوی مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف کشور، خدمت رسانی موکب‌های این سازمان به زائران تا 5 روز پس از 40 ادامه خواهد داشت.
100 ایستگاه پذیرایی در 10 محور، محورهای 10 گانه از استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان آغاز میشه و اونجا میزبانی زائران پاکستانی رو عهده دار هستن. آماری که تا الان داریم تقریبا به طور متوسط شبی تا 10000 نفر در ایام شلوغ وارد موکب حضرت امام رضا در زاهدان شدن. موکب پذیرایی از زائران در مرز خسروی، مرز شلمچه، مرز چذابه و شلمچه دیگر مواکبی است که در داخل کشور استانهای اوقاف ادارات کل اونجا به خدمت رسانی میپردازند که تقریبا 10 روز قبل از 40 شروع شده و انشاءالله تا حدودن 4-5 روز بعد 40 هم ادامه خواهد داشت.
اما معاون اول رئیس جمهور که برای سفری 1 روزه به نجف و کربلا رفته بود در گفتگوی تلفنی جداگانه با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق از زحمات دولت و ملت این کشور در میزبانی از زائران 40 حسینی قدردانی کرد. آقای جهانگیری تصریح کرد مراسم راهپیمایی 40 به نمایشی از قدرت، استحکام و وحدت دنیای اسلام تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز از تقاضای آن نشان می‌دهد که با همت صادرکنندگان و تمهیدات در نظر گرفته شده برای واردات از این دوره سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد. آیه همتی افزود بانک مرکزی تلاش می‌کند با رونق صادرات غیر نفتی و ورود ارز آن ثبات و آرامش در اقتصاد ایجاد کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های دولت برای بازگشت شرایط طبیعی اقتصادی به کشور گفت بانک مرکزی همچنان به سیاست‌های اصلاحی و احتیاطی خود ادامه می‌دهد.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. شبه نظامیان موسوم به سوریه دموکراتیک در شمال این کشور ترکیه را به نقض توافقنامه آتش‌بس در این مناطق و بی‌توجهی به آن متهم کردند. فرمانده این نیروها اعلام کرد نیروهای سوریه دموکراتیک متعهد هستند بر اساس توافقنامه آتش‌بس از منطقه مرزی میان رأس‌العین و تله اویز در عمق 30 کیلومتری خارج شوند. اما ترکیه با جلوگیری از خروج این نیروها، زخمی ها و غیر نظامیان توافقنامه را نقض کرده است. شبه نظامیان موسوم به سوریه دموکراتیک همچنین اعلام کردند نیروهای ترکیه همچنان به حمله به مناطق شمالی سوریه ادامه می دهند، به طوری که تعداد کشته ها در حملات ترکیه به شمال سوریه پس از آتش‌بس به 18 تن از جمله 5 غیر نظامی افزایش یافته است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه شبه نظامیان موسوم به سوریه دموکراتیک را که تروریست می‌خواند تهدید کرده اگر تا روز سه‌شنبه از این منطقه عقب نشینی نکنند تهاجم را از سر خواهد گرفت. در این حال وزیر دفاع آلمان با محکوم کردن حمله ترکیه به شمال شرق سوریه اعتبار آمریکا را به عنوان شریک راهبردی زیر سوال برد و گفت آمریکا و ترکیه ثبات ناتو را به خطر می‌اندازند.
در پی ناآرامی‌های اخیر در لبنان سمیر جعجع رئیس یکی از احزاب تشکیل دهنده دولت استعفای وزرای وابسته به این حزب را از کابینه سعد حریری اعلام کرد. جعجع با بی‌سابقه خواندن اتفاقات اخیر در این کشور دولت سعد حریری را ناتوان در حل مشکلات لبنان دانست و گفت به همین علت از دولت کناره‌گیری می‌کنیم. اما ولید جنبلات رئیس حزب سوسیالیست لبنان خبر منتشر شده مبنی بر درخواستش از وزرای این حزب برای استعفا از کابینه سعد حریری را تکذیب کرد. دبیر کل حزب الله لبنان دیروز اعتراضات اخیر مردم این کشور در پایتخت را خودجوش و ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی دانست و گفت البته حزب الله با تغییر دولت مخالف است زیرا مشکلی را حل نمی کند. تظاهرات اعتراض‌آمیز در لبنان که از شامگاه پنجشنبه در اعتراض به افزایش اعمال تعرفه مالیاتی آغاز شده همچنان در بیروت پایتخت به ویژه نزدیک مقر نخست وزیری ادامه دارد. سعد حریری نخست وزیر لبنان و احزاب مشارکت کننده در دولت ائتلافی همدیگر را به تحریک مردم متهم می‌کنند.
پارلمان انگلیس ترمز دولت جانسون را کشید. در حالی که نخست وزیر انگلیس با تلاش بسیار توانسته بود بالاخره با اتحادیه اروپا برای اجرای برگزیت به توافق برسد، اما نمایندگان پارلمان انگلیس از تصویب آن خودداری کردند و برخلاف میل جانسون به تصویب تمدید مهلت جدایی از اتحادیه اروپا رأی دادند. جانسون هم که ابتدا درباره این مصوبه هشدار داد اما در نهایت در یک عقب نشینی آشکار در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار تعویق مهلت 3 ماهه برگزیت شد. اتحادیه اروپا نیز وصول این نامه را تایید کرد. البته جانسون به همراه نامه رسمی مذکور نامه خودش را هم به اتحادیه اروپا ارسال کرده است. نخست وزیر انگلیس پیشتر گفته بود مردن را به درخواست تمدید دوباره مهلت جدایی از اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهد. رأی‌گیری در پارلمان در حالی انجام شد که صدها هزار تن از مردم انگلیس با راهپیمایی در خیابان‌های لندن و همچنین محوطه بیرونی پارلمان خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی برای جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا شدند.
روسیه طرح انتقال مقر سازمان ملل به مکانی غیر از نیویورک را کلید زده است. این کشور در نخستین گام پیشنهاد داده است کمیته خلع سلاح سازمان ملل به ژنو یا وین منتقل شود. کلید خوردن انتقال مقر سازمان ملل بعد از ایجاد محدودیت‌های زیاد از سوی آمریکا برای دیپلمات‌های کشورهای مختلف در محافل سیاسی جدی‌تر شده است. گزارش همکارم از نیویورک.
طبق توافق 1947 مقر سازمان ملل باید در امریکا باشد. حالا در کنگره طرحی ارائه شده که نامش بازسازی اقتدار امریکا است. ترامپ هم از آن حمایت می‌کند. رئیس جمهور امریکا میگوید این ساختمان سازمان ملل محل خوشگذرانی است و باید فکری به حالش کرد.
The United Nations is not a friend of democracy. It's not a friend to freedom.
پایان مأموریت‌های صلح‌بانی، پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی، لغو مسئولیت سیاسی کارمندان سازمان ملل و دیپلمات‌های آن و قطع کمک‌های مالی آمریکا بخش‌های مهم دیگری از این طرح هستند. اما استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل، اینطور واکنش نشان می‌دهد.
ما در مورد این موضوعی که در جریان است نظری نمی‌دهیم.
اما روس‌ها نظر دارند. میگویند واشنگتن برای نمایندگان برخی کشورها در سازمان ملل مشکلات زیادی درست کرده، برخلاف تعهدات اولیه و تاریخی. پس در گام اول، کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل که به کمیته خلع سلاح معروف است، به ژنو یا وین منتقل شود. به زعم آنها، ضربه‌ای به اعتبار میزبان. روسیه طرح انتقال مقر سازمان ملل از امریکا را کلید زده. طرحی که بعید است دست کم به این زودی ها نتیجه دهد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
و اما یک خبر دیگر، سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف کشور از امروز خبر داد. بارش باران، رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات و نواحی کوهستانی شمال غرب و ارتفاعات البرز، بارش باران و برق و کاهش حدود 6 تا 8 درجه دما در بخش‌های شمالی کشور از پیامدهای سامانه بارشی جدید اعلام شده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی از نقاط استان‌های مثل کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. اما با ورود سامانه بارشی به کشورمون تا پایان هفته دیگه در برخی از مناطق شمال غرب، سواحل شمالی، بخشایی از مرکز، استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مثل مرکزی و جنوبی، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. برای فردا دوشنبه علاوه بر این مناطق، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی رو هم در بر میگیره. انتظار داریم که برای ارتفاعات شمال غرب و مناطق سرسیر شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش برف رو هم داشته باشیم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، از امروز تا روزهای پایانی هفته هوا در نیمه شمالی کشورمون بین 5 تا 8 درجه کاهش پیدا میکنه. بر این اساس برای مناطقی که بارندگی هست، احتمال آب گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخونه و مهال شدن مناطق کوهستانی و مواج شدن دریای خزر رو هم خواهیم داشت. در تهران، پایتخت کشورمون، هم برای امروز افزایش ابر رو داریم، گاهی بارش پراکنده و افزایش باد و بیشینه دما در تهران به 24 درجه بانک صفر می‌رسه.
خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در مسابقات قایقرانی ماراتن قهرمانی آسیا در چین، صادق زمانی پس از کسب مدال طلای مسابقه مسافت کوتاه دیروز نیز در رقابت 30 کیلومتر مدال ارزشمند طلا به دست آورد. در آغاز هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز ساعت 16 تیم‌های ماشین‌سازی و فولاد خوزستان در تبریز و ساعت 18 پارس جنوب جم با صنعت نفت آبادان در جم و پرسپولیس و پیکان تهران در ورزشگاه آزادی مقابل هم قرار می‌گیرند. پرسپولیسی‌ها به دلیل محرومیت حمایت هواداران خود را در آزادی نخواهند داشت. سایر بازی‌ها فردا برگزار می‌شود. در دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جهان در هند، محمد امین طباطبایی نیز پس از آریان غلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین برابر نماینده رژیم صهیونیستی حاضر نشد. زمینی که دیروز مبینا علی نسب با برتری برابر حریف مغولستانی با 5.5 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. همچنین در دور نهم رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ سوئیس، پرهام مقصولو مقابل سرگئی کاریاکین، سوپر استاد بزرگ روسیه و قهرمان اسبق جام جهانی، به تساوی دست تا بدون شکست باقی بماند. استاد بزرگ 19 ساله ایران پیش از این نیز در دورهای ششم، هفتم و هشتم برابر دو استاد سوپر استاد بزرگ روسی و یک سوپر استاد بزرگ چینی مساوی کرده بود. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در اسپانیا، اتلتیکو مادرید برابر والنسیا 1-1 متوقف شد. مایورکا با یک گل از سد رئال مادرید گذشت و بارسلونا با 3 گل برابر ایبار به برتری رسید و با 1 امتیاز بیشتر در مقایسه با رئال به صدر جدول صعود کرد. در انگلیس، منچستر سیتی 2-0 کریستال پالاس را شکست داد. چلسی 1-0 بر نیوکاسل غلبه کرد و تاتنهام مقابل واتفورد 1-1 متوقف شد. امروز ساعت 19 منچستر یونایتد با لیورپول و فردا شفیلد یونایتد با آرسنال به مسافه هم می‌روند. در ایتالیا، ناپولی با 2 گل بر ورونا غلبه کرد. دیدار لاتسیو و آتالانتا 3-3 مساوی به پایان رسید و یوونتوس صدرنشین دوباره از صدر بولونیا گذشت. در آلمان، بایرن زوریخ برابر آکسبورگ 2-2 متوقف شد. دورتموند با یک گل بروسیا مونشنگلادباخ را از پیش رو برداشت و لایپزیگ و وولفسبورگ 1-1 مساوی کردند. همچنین در روسیه تیم زنیت سن پترزبورگ مقابل رستوف 6-1 به برتری رسید. سردار آزمون با شوتی تماشایی از زاویه بسته گل سوم زنیت را به ثمر رساند. در قطر نیز تیم اشعانی با دو گل رامین رضایان برابر الاهلی 2-2 مساوی کرد و از باخت خانگی گریخ و تیم اصلیه هم با دو گل کریم انصاری فرد 3-1 الوک را شکست داد. و بالاخره اینکه تیم ملی هندبال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو ساعت 18:30 دقیقه امروز در دوحه قطر مقابل تیم ملی بحرین به میدان می‌رود. تیم کشورمان در روز نخست دست به کار بزرگی زد و کره جنوبی قهرمان 9 دوره آسیا را شکست داد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی 28 مهر ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. سیل دلدادگی که مرزهای جغرافیایی را با خود برد.
تعداد زیادی از مردم ایران به زیارت اربعین آمدند، خیلی بیشتر از پارسال و سالهای گذشته. رسانه‌های خارجی نمیخوان چیزی از اربعین نشون بدن، چون اگر نشون بدن مردم جهان میپرسن چه خبره، چرا این همه آدم به اینجا آمدن.
پرواز یاسین در آسمان دانش بومی ایرانی.
این هواپیما برای ارائه دوره‌های آموزشی خلبانی پیشرفته در دانشکده پرواز و آموزش‌های تاکتیکال در گردان‌های تاکتیکی طراحی و ساخته شد.
و آتش جنگ در زیر خاکستر آتش بس شکنند.
عمده کارشناسان باورشان این است توافقی که بین آمریکا و ترکیه درباره شمال سوریه حاصل شد نه تنها ارمغان آور صلح نخواهد بود، که میتواند گرهی دیگر باشد بر بحران در این منطقه پرآشوب.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی هست. میلیون ها زائر پیاده کربلا امسال یکی از بزرگترین اجتماع مسلمانان جهان را در کربلای معلا رقم زدند. اجتماعی که نوعی قدرت نمایی اسلام و مانور مسلمانان در برابر قدرت های تفرق انگیز توصیف شده. گفته شده تعداد زائران ایرانی اربعین امسال 1.5 میلیون نفر بیشتر شده. گزارشی از همکارم ابراهیمی.
دو دختر بچه 7-8 ساله به حسین علیه السلام در اربعین شهادتش لبیک میگویند، در برابر انبوه زائرانی که رهسپار کربلا شدند. چهره، لباس و البته پرچمی که بعضی زائران همراه دارند، تنوع ده‌ها ملیت از 5 قاره جهان را در مراسم اربعین نشان می‌دهد. این مراسم برای گروهی از آنان تجربه ای معنوی است. تعدادی این مسیر را مسیر اشک و ناله می دانند و اینکه امام حسین علیه السلام مظهر صلح و محبت است.
امام حسین is love. محبت of امام حسین، عشق امام حسین.
اینجا مهمان نوازی و محبت عراقی ها را هیچ کسی نمی تواند انکار کند.
مردم عراق خیلی متواضع و مهربان. در خونه‌هایشون رو به روی همه باز کردن تا استراحت کنند و پذیرایی بشن. از هر چه در خونه دارن استفاده میکنن. اصلا تصور نمی‌کردم با چنین شهری روبرو بشم.
فقیر و غنی هم اینجا کنار همند.
نکته جالبی که در این راهپیمایی وجود داره اینه که اگه عراقی‌ها بخوان میتونن خیلی پول به دست بیارن. با فروش غذا، اجاره دادن خونه‌هاشون، در سفر حج شما باید کلی هزینه کنید و خود دولت عربستان از این را درآمد کسب میکنه. عراقی ها هر چه دارن در راه امام حسین میدن.
یکی دو هفته مانده به اربعین چند شهر عراق شلوغ شد و بعضی گروه ها هم در اینترنت نوشتند رفتن به اربعین بیهوده است. در تهران بعضی‌ها شبنامه پخش کردند که به عراق نروید و پولتان را خرج نکنید. جایی که میزبان مردم عراق بودند و همه داشته‌های خود را برای میزبانی از زائران آوردند. جمعیت اما امسال به گفته زائران بیشتر بود. حسنین 11 سال است که از موزامبیک به 40 می آید.
11 ساله که به مراسم 40 حسینی میام. سالها قبل تصور نمی کردم که روزی جمعیت به این حد برسه. اون موقع سراسر مسیر راهپیمایی پر از خودروهای نظامی و نظامیان بود. از ساعت 4 بعد از ظهر همه باید داخل موکب ها مستقر می شدن. شب کسی نمی تونست بیرون باشه. من به 25 کشور جهان سفر کردم، اما هیچ جا چنین پدیده‌ای ندیدم.
میگویند ایرانی‌ها در صدرند. باز هم شبکه‌های مطرح تلویزیونی جهان در راهپیمایی 40 غایب بودند.
تعداد زیادی از مردم ایران به زیارت 40 آمدند، خیلی بیشتر از پارسال و سال‌های گذشته. رسانه‌های خارجی نمی‌خوان چیزی از 40 نشون بدن، چون اگر نشون بدن مردم جهان میپرسن چه خبره؟ چرا این همه آدم به اینجا اومدن؟ 40 برای جهان پیام داره، اینکه ما پیرو چه کسی هستیم.
امسال تعداد خودروهای نظامی کمتر بود و چادرهای آوارگان هم در جاده نجف کربلا جمع شده بود. صالح از اهالی روستای بشیر هم به روستایش که به دست داعش افتاده بود برگشته. اهالی این روستا 130 شهید دادند.
بقا جوه تقریبا 30 نفر بقا. قاومو استشهدوا.
30 نفر برای دفاع موندن. همه اونا شهید شدن و داعشی ها وارد روستا شدن. حدود 100 نفر از اهالی روستا که به هشت شعبی و بسیج مردمی عراق پیوسته بودن هم به شهادت رسیدن. با عملیات گردان حضرت عباس علیه السلام روستامون رو آزاد کردیم. این راهپیمایی هدفش همینه. ما با همین شعار امام حسین علیه السلام با داعش مبارزه کردیم.
و شریف زائری از تایلند میخواهد از اینجا تا قدس برود.
امام خمینی گفتند راه قدس از کربلا میاد. برای اینکه مسجد الاقصی را آزاد کنیم باید حتما از اینجا عبور کنیم.
مگر میشود کسی که به حسین علیه السلام لبیک میگوید هیهات من الذله او را نشنود؟
خب گزارشی بود درباره مراسم پیاده روی امسال 40 که بزرگترین اجتماع انسانی جهان توصیف شده. و اما اینکه به نظر شما چرا این مراسم، یعنی بزرگترین اجتماع انسانی، با بی‌توجهی رسانه‌های غربی روبرو شد؟ 30610 شماره پیامک ماست.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
ساخت هواپیمای کاملاً بومی، جت آموزشی پیشرفته یاسین، توسط متخصصان و جوانان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی طراحی و ساخته شد و قراره که در آموزش خلبانان جنگنده کشور مورد استفاده قرار بگیره. مرتضی علی مردانی در گزارش خودش با گفتگو با طراحان و مهندسان این جت بومی به بررسی بیشتر این دستاورد هوایی پرداخته.
طرحی نو در صنعت هوایی کشور، طرحی که مرکز دانش بنیان و جوانان آن 6 سال پیش از این زدند تا از این پس مراحل آموزش پیشرفته خلبانان شکاری در کشور با در اختیار داشتن یک هواپیمای بومی در آسمان ایران طی شود. سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهور:
مهمترین ویژگی این پروژه اینه که طراحیش تو داخل اتفاق افتاده. از ایدهش که در توسط نیروی هوایی در واقع مطرح شده تا زمانی که ساخته شده این هواپیما و اون امکاناتی که نیرو میخواسته برای آموزش پیشرفته خلبانانش، یک حرکت بومی اتفاق افتاده و تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان، چه تو حوزه اویونیک که این هواپیما، تو حوزه قطعات بالا بدنه، تو حوزه ساخت موتور هواپیما و بسیاری قطعات دیگه، تو این پروژه مشغول بودن.
این هواپیما باید ویژگی‌های خاصی همچون دو کابین، دو موتور، سرعت زیر صد، محدوده سرعت نشست و برخاست مناسب را می‌داشت تا خلبانان قبل از شروع کار با هواپیمای شکاری و جنگنده از آمادگی لازم برخوردار شوند. آنطور که امیر حاتمی وزیر دفاع در گفتگو با پیک بامدادی میگوید این هواپیما به تولید انبوه خواهد رسید.
انشالله با سرعت بعد از کاری که انجام شد و یک کار موفق پروازی انجام شد انشالله تولیدی خواهد شد. معمولا تولید هواپیما زمان خودش رو میبره ولی فکر میکنم که انشالله در یک برنامه 4 الی 5 ساله ما شاهد ورود اسکادران این هواپیما در نیروی هوایی و برای استفاده و آموزش خواهیم بود.
نیروی هوایی ارتش با اعلام نیاز خود به صنعت دفاعی خواستار تامین نیاز حیاتی خود شد. وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح هم برای رفع مشکل با شکل‌دهی مراکز طراحی و فنی پیشرفته و آزمایشگاه‌های پشتیبان و مراکز دانش بنیان موضوع طراحی و ساخت این هواپیمای جت آموزشی را در دستور کار خود قرار داد. یاوری از طراحان هواپیمای جت آموزشی یاسین در گفتگو با پیک بامدادی.
پرنده یاسین یک پرنده جت آموزشی پیشرفته است. در دانشکده های پرواز مراحل آموزش خلبانی مثل بقیه دانشگاه ها به چند پله تقسیم شد که آخرین مرحله اون قبل از ورود به گردان های عملیاتی مرحله آموزش های پیشرفته و پس از اون مرحله آموزش تسلیحات. این هواپیما برای ارائه دوره های آموزشی خلبانی پیشرفته در دانشکده پرواز و آموزش های تاکتیکال در گردان های تاکتیکی طراحی و ساخته شد.
امکانات و زیرساخت های نظیر آزمایشگاه تونل، تست سازه و سایر تجهیزات دقیق به علت پیچیدگی محصول نیاز به دانش بالا و سرمایه گذاری سنگین داشت که کشورمان به این دانش بالا با حضور نیروی انسانی متخصص و جوان رسید.
ولی از بسیاری جهات با قابلیت های پرنده های مشابه که در نیروهای دیگر استفاده میشه قابل رقابت و قابل مقایسه است. از جمله از بابت قابلیت های مانوری، سرعت، ارتفاع پروازی، برد، قابلیت های حمل تسلیحاتی و قابلیت هایی که در آموزش خلبان میتواند ارائه کند با جت های پیشرفته آموزشی دنیا که در کشورهای مثل روسیه، ایتالیا، فرانسه، جمهوری خلق چین، آمریکا اینا ساخته می شود، این قابل مقایسه است.
ایران جزء معدود کشورهایی است که به رغم تحریم‌های همه جانبه با تکیه بر توان علمی متخصصان جوان و مجرب با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بهره‌گیری از توان و پتانسیل نیروهای مسلح موفق به طراحی و ساخت هواپیمای جت آموزشی یاسین از ایده تا تولید شده است. تقوی از دیگر مهندسان و طراحان این جت آموزشی یاسین در گفتگو با پیک بامدادی.
ما تست‌های سازه‌ای را هم انجام دادیم، تست قطعات بحرانی اجزای هواپیما و تست فول‌اسکیل رو انجام دادیم. تست عملکردی سامانه‌های هواپیما رو ما انجام دادیم. کلیه سامانه‌ها رو زمین تست شده، در واقع دفعات تست شده و قابلیت اطمینان این سیستم‌ها تعیین شده و پس از در واقع این مراحل در واقع انجام فرآیند ساخت که همراهی تکنولوژی در طی فرآیند طراحی صورت میگیره و قابلیت ساخت بودن قطعات طراحی شده در توسط تیم طراحی اونجا ارزیابی میشه، انتخاب مواد صورت میگیره، فرآیندهای ساخت اونجا در میاد، در حال در نهایت هواپیما ساخته میشه و تست های مربوط به تست های زمینی و تست های پروازی آغاز میشه.
صنعت هوایی یکی از صنایع پرهزینه پیچیده دنیا محسوب میشود و حدود 10 کشور به شکل قطعی در عرصه هواپیما سازی فعالیت دارند و حدود 20 کشور نیز به دنبال روی از آنها در پی دستیابی به این تکنولوژی هستند. حالا ایران با طراحی و ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته در زمره معدود کشورهای دارنده فناوری هوایی قرار گرفته است. اتفاقی که با حمایت از جوانان نخبه ایرانی در صنایع نظامی حاصل شده است که میتواند الگوی مناسبی باشد برای اینکه در دیگر عرصه‌ها نیز به این جوانان و مراکز دانش بنیان توجه جدی شود.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.news.ir.
ساعت 8:28 دقیقه و 37 ثانیه است. 3 روز پس از اعلام آتش‌بس از سوی ترکیه در شمال سوریه، اوضاع در مناطق مرزی سوریه و ترکیه نه تنها ناآرامه که آنکارا میگه آماده از سرگیری عملیات نظامیه. همکارم محمود بلنداختر نگاهی انداخته به آخرین تحولات پس از توافق آتش‌بس و چشم‌انداز اوضاع.
ملتهب و بیقرار حال و روز مناطق مرزی سوریه و ترکیه 3 روز پس از آتش بس. اگرچه از حجم آتشباری ها کم شده، اما تیراندازی های گاه و بیگاه و نقض آتش بس از شکنندگی اوضاع و فضای رعب و وحشت در مرز سوریه و ترکیه حکایت دارد.